بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله لاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری اخلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. بپیشگاه مقدس نورانی سید الشهداء علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. به پیشگاه مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی در خور شأن جلسه خط بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرا و اجداد و اساتید و بدوارسا بیوارسا شهدا امام و شهدا و لاسیما حضرت آیت الله العظما بروجردی از این محفل نورانی متنعم بشن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. مقدمه ای رو که چون یه وقفه بین عرایزمون افتاد در دیشب عرض بکنی محضرتون، بعد وارد بحث بشیم. در غروب تاسوعا وقتی که لشکر دشمن آرایش جنگی به خودش گرفت و قصد حمله به خیام سید الشهدا و لشکر و سپاه ابی عبدالله رو داشتن، امام حسین علیه السلام به ابوالفضل العباس فرمودن که عباسم برو جنگ رو تا فردا به تأخیر بنداز. قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام هم امتثال کردن و جنگ رو تا فردا به تأخیر انداختن. علت رو وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام این چنین بیان میکنن که عباسم من امشب میخوام 4 کار انجام بدم. این 4 مطلب 2 اسم یا 2 عنوان یا 2 موضوع میشه بیان کرد: سبک زندگی در سیره اخلاقی سید الشهدا علیه السلام اسمشو میشه گذاشت، و از طرفی اسمشو میشه گذاشت مدیریت بحرانها، مدیریت در بحرانها با تأسی به سیره اخلاقی سید الشهدا علیه السلام. جهت اول که بهش میگیم سبک زندگی، چون بودن این امور علت اصلی در آرامش و سکون و قرار در زندگیه. چرا میگیم مدیریت بحران؟ این امور چه ربطی به مدیریت در بحرانها داره؟ سید الشهدا علیه السلام دارن به ما درس میدن ابتلایی و بحرانی بالاتر از شب عاشورا نیست. چند روز آب به خیمه ها نرسیده، آتش در خیمه ها هست، لشکر دشمن اومده دور تا دور خیمه ها رو محاصره کرده، اضطراب اهل حرم، علم امام به اتفاقاتی که روز عاشورا میخواد بیفته، در این بحرانی که ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفتن دارن به ما یاد میدن در این بحرانها اگر حتی میخواید در زندگی صحیح تدبیر بکنی، تدبیر به این چند امر بستگی داره. 1 میخوام نماز بخونم، 2 میخوام قرآن تلاوت کنم، 3 میخوام دعا بکنم، 4 میخوام استغفار بکنم. این 4 مطلب که خیلی ها ممکنه از کنارش به راحتی رد بشن. امروز یکی از اساتید جمله ای رو به من فرمود، خیلی برا من قابل تأمل بود. می فرمود حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه هر روز مقید بودن این نماز استغفار که مال ماه ذی‌القعده هست و یک شنبه های ماه هر روزشون میخوندن. خیلی مهمه ها، انسان باور بکنه مقصر در مقابل خداست. خیلی وقتا خروج از حد تقصیر علت اصلی در بروز این گرفتاری ها و ابتلاعاته. بیایم سر اصل بحثمون. اما نماز، امام حسین علیه السلام میفرماید من میخوام نماز بخونم. نماز نزدیکترین راه قربه. اگر انسان میخواد مقرب درگاه الهی بشه، سریع ترین راهی که انسان رو به این مطلوب و مقصود میرسونه نمازه. اقیم صلات لذکری. اگر میخواید ذکر منو بگید نماز بخونید. معصوم میفرماید نداریم بعد از معرفت خدا چیزی با اهمیت تر از نماز. در بحرانهایی که انسان کم میاره، در ابتلاعاتی که انسان کم میاره، این نماز مایه سکون و آرامش انسانه و راه رو برای انسان ترسیم میکنه، راه رو برای انسان نشون میده، دلالت میکنه به راه و طریق. لذا از این نماز نباید غفلت کرد. این در بحرانها. شما بیایید در زندگی ها تحقیق بکنید، بررسی بکنید آسیب هایی که متوجه افراد هم فرد و هم جامعه به خاطر فقدان این مطلبه و کم اهمیت بودن نماز تو زندگی ها. اگر انسان به این مطلب و به این مهم اهمیت خاص بده، امیرالمؤمنین در نامه 37 نهج البلاغه به یکی از استاندارانشون میفرماید بهترین وقت خودت رو برای نمازت قرار بده، بهترین زمان خودت رو برای نماز قرار بده و آگاه باش. نامه 37 نهج البلاغه نکات بسیار با اهمیتی در این نامه امیرالمؤمنین به یکی از استاندارانشون فرمودن و آگاه باش تمام کارهای تو در پرتو نمازت قبول میشه. اگر قبول بشه ما بقی هم قبول میشه و اگر رد بشه ما بقی هم رد میشه. باز وجود نازنین امیرالمؤمنین در غرر صفحه 175، الصلات حصن من سطوات شیطان. نماز انسان رو از هر امری که شیطان میخواد از اون امر ورود به انسان پیدا بکنه انسان رو نگر میداره. بعضی خطورات ذهنی هم حتی این عامل میشه انسان در دنیا مبتلا بشه. محضر یکی از اساتید رسیده بودیم، بعد یه بزرگواری که خدمتشون بودیم و به اتفاق ایشون محضرشون مشرف بودیم، ایشون به عرض کرد که آقا ما یک گرفتاریایی تو زندگیمون داریم. ایشون گفت گرفتاری چیه؟ گفت من بالاخره اونجوری که باید تو خونه برا من حرمت قائل نمیشن، با اینی که من مورد مراجعه خیلی ها قرار میگیرم، مورد مشاوره قرار میگیرم، میان با من مشورت میکنن. ایشون فرمود این ابتلایی که تو خونه داری به خاطر خطورات ذهنیته. نماز انسانو از این خطورات ذهنی که شیطان ممکنه از اون طریق به انسان نفوذ بکنه. یه مطالبی هست ریزه ولی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ایه. اتفاقی در یک مورد ما محضر حضرت آیت الله پهلوانی مشرف بودیم. اتفاقی و بنده لیاقت شاگردی ایشونو نداشتم، یکی دو مورد اتفاقی محضرشون رسیدیم. بعد اسم من و ایشون سوال کردن، سر چهارراه بازار اسم ما رو روی پلاکاردی زده بودن. به من گفتن این اسمی که زدن شمایی؟ گفتم بله. گفت فلانجا قرار شما سخنرانی بکنی؟ عرض کردم بله. فرمود هر وقت پشت میکروفون قرار میگیری مبادا خودتو یه سر و گردن از مستمع بالاتر بدونی ها، افتاده باش. به محض این که این حس در وجودت به وجود بیاد بنده دیگه نیاز ندارم. شروع ضلالت و گمراهیه. این که انسان احساس بکنه دیگه نیاز به نکات نقض و اخلاقی نداره، شروع ضلالت و گمراهیه. همیشه آدم باید خودشو محتاج بدونه. نماز انسان رو نگه می‌داره نسبت به این امور. وجود مقدس امام عصر علیه السلام در کتاب کمال الدین جلد دوم، ما ارغم انف الشیطان بشیء افضل من الصلاة. بینی شیطان رو این نماز به خاک می‌ماله.
اهمیت بدیم. این نماز بینی شیطان رو به خاک میسپره، به خاک میماله، و اگر میخوایم راه نفوذی شیطان به خودمون رو سد کنیم و ببندیم، نسبت به این نماز اهمیت بدیم. میشدم اهمیت دادو، فقط کافیه ضرورتش رو انسان برای خودش جا بندازه چقدر این نماز اهمیت داره. معروف این کلام وجود نازنین امام صادق علیه السلام، کافی شریف جلد سوم صفحه 270، معروف لا ینال شفاعتنا من استخف به صلات. اگر کسی نماز رو سبک بشموره مشمول شفاعت ما نمیشه، شفاعت ما شامل حالش نمیشه. وجود نازنین امام باقر علیه السلام، من از خودم کمتر میخوام صحبت بکنم، خیال میکنم این روایات بهتر به دل میشینه. کافی شریف جلد دوم صفحه 269، امام باقر علیه السلام فرمودند لا تتهاون به صلاتک، نمازتو سبک نشمر، چرا که وجود مقدس پیامبر اسلام فرمودن لیس منی من استخف به صلاته، از من نیست اگر کسی نماز رو سبک بشموره. سبک شمردن نماز بد عقوبتی برای انسان به همراه میاره و از اون طرف اهمیت بده انسان به نماز. در مقابل تمام گناه ها و معصیت ها کلام قرآن اقم الصلات ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر. اولا نماز ذکر الله اکبره، ثانیا این نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌داره. وقتی که آدم با حضور قلب سر نماز به ایسه بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بگه مالک یوم الدین، با وجود با تمام وجود بگه، باورش بشه، باور درونی بشه، عالم رو محضر خدا میبینه دیگه. وقتی هم که عالم محضر خدا ببینه مرتکب معصیت و گناه نمیشه. نماز انسان رو کل جبل راسخ نگر میداره. اومدن محضر نبی مکرم اسلام، یا رسول الله فلانی پشت سر شما نماز میخونه، نیاز به امر به معروف داره چون اهل نگاه به نامحرمه، بهش تذکر بدیم. حضرت فرمود این نماز او را اصلاحش میکنه، همین که مقید به نمازه این نماز باعث اصلاح او میشه. نمیخواد بهش تذکر بدید، نمیخواد. و باز این روایت خواستن از من مجدد عرض بکنم محضرتون، زنی اومد محضر نبی مکرم اسلام، عرض کرد یا رسول الله حرف خصوصی با شما دارم. رسول خدا به یاران و اصحاب فرمودن از من فاصله بگیرید. فرمود بگو چی کار داری؟ عرض کرد یا رسول الله من مرتکب گناهی بس بزرگ شدم. رسول خدا فرمودن خدا میبخشه. یا رسول الله گناه من خیلی سنگینه. حضرت فرمودن خدا میبخشه. یا رسول الله گناه من بزرگ، آرام نمیشم با این امور. حضرت فرمود خدا از سر تقصیرت میگذره، رحمت خدا به مراتب از گناه تو بزرگتره، چرا از رحمت خدا غافلی؟ عرض کرد یا رسول الله میدونید من مرتکب چه گناهی شدم؟ نستجیر بالله، با اینکه شوهردار هست مبتلا به گناه کبیره شده و از این طریق صاحب اولاد شده. بچه که به دنیا اومد این بچه رو انداخته تو خمره سرکه خفه کرده و کشته، سرکه رو فروخته به مردم، یعنی هم مرتکب قتل شده، هم مرتکب زنای محسنه شده، هم مرتکب لقمه حرام و فروختن چیز نجس به مردم. حضرت بسیار متأثر شدن و فرمودن به خدا پناه ببر، توبه بکن، خدا از سر تقصیرت بگذره. بعد فرمودن میدونی چرا مبتلا به این معصیت و گناه شدی؟ چون تارک و صلاتی، چون نسبت به نماز بی توجهی. تمام معضلاتی که تو زندگی پیش میاد به خاطر غفلت از این مطلبه. این اگر درست نشه سایر مواردم درست نمیشه. وقتی تو زندگی مبتلا میشیم، گرفتار میشیم، یه حساب کتاب دقیق نسبت به نمازمون داشته باشیم. یه بنده خدایی میگفتن تهران اله ذکر میده، نمیدونم خط میده، این ذکر رو 10 بار بگو، اون آیه قرآن رو 500 بار بخونه، از این حرفا. منم سرم درد میکنه برای اینکه برم این آدما رو ببینم. خلاصه وقتی گذاشتیم ساعت 2:30 شب این آقا ما رو به حضور پذیرفت. 2:30 شب رفتم دیدم جمعی نشستن دور و بر این آقا. بله، ولی من خیال کردم این آقا نسبت به اینا همه محرمه، چون خانوما فوق العاده بعد حجاب، فوق العاده، یعنی یه حجاب معمولی من تو اون اتاق بزرگ ندیدم. رفتیم نشستیم اونجا و ایشون گفتن که خب بفرمایید. گفتم خب شما بفرمایید، طبیب شما یا ما مریض، بفرمایید. طبیب واقع اونه که نگاه به آدم بکنه بگه چته، نه اینکه من برم بهش بگم چمه. این طبیب نیست که. طبیب نگاه به رنگ و روی من بکنه بفهمه من چمه. این طبیب حاذقه. مدعی طبابت زیاده. ما از آدمایی که نهایتا تخصص دارن آمپور بزنن انتظار عمل جراحی مغز و اعصاب داریم. الان راهزن زیاده، تو هر کوچه پس کوچه ای هم میبینی یه آستلیاهای قاضی درست شده. تو وضعیت کنونی انسان چیکار باید بکنه؟ پناه به کجا ببره؟ یه پناهگاه فقط تو قم من سراغ دارم، اونم حرم کریمه اهل بیت. صاف بره محضر بیبی، عاجزانه از بیبی بخواد. اگر قراره کسی هم سر راه آدم قرار بده، خود بیبی عنایت کنه قرار بده. چرا آدم در خونه افراد بره؟ بعد این بنده خدا قرآن رو باز میکرد، میگفت 10 صفحه برو جلو، 5 صفحه بیا عقب، نمیدونم 3 خط برو بالا، 4 خط بیا پایین. تازه خودش هم باز نمیکرد، مثلا میداد دست یکی از این خانومایی که اینجا نشستن. من خیره خیره نگاه کردم، گفتم چی بگیم خدایا؟ ایشون مثلا میگفت آقا به خاطر اینکه اون مشکلت حل بشه 50 بار این ذکر رو بگو، 40 بار این ذکر رو بگو، 400 بار این ذکر رو بگو. من به این آقا برگشتم گفتم که خب من که اعتقاد اصلا به کار شما نداشته و ندارم، فقط اومدم ببینم چه خبره، که الحمدلله دیدم هیچ خبری نیست. این یک. ثانیا شما بهترین بذر رو تو زمین سفت بکار. جواب میده؟ نه. بذر بهترین بذرم باشه تو زمینی باید بکاری که شخم زده باشه، آب مناسب بدی، کود مناسب، نور مناسب، علف هرزه ها رو از کنارش بکنی. شما ذکر داری به این؟ مگه دین ما قوطی عطاریه؟ مگه بقالیه که شما هر کی بیاد ذکر بهش بگو این ذکر رو بگو اما حجابت رو رعایت کن، این ذکر رو بگو اما نمازت رو یادت نره، نسبت به نماز اهمیت بده. اگر میخوای این مشکلت رد بشه و رفع بشه، مقید به نماز اول وقت باش، ببین مشکلاتت مرتفع میشه یا مرتفع نمیشه. عادت کردن بعضیا و بعضیا عادت دادن که ما حتما باید از طرق صعب و سخت به مطلوب و مقصودمون برسیم. کی این حرفو زده؟ پس رحمانیت خدا کجاست؟ پس کرامت خدا کجاست؟ این داستانو شاید از بنده شنیده باشید. میگن یه رندی رفت پیش یه عارفی، گفت آقا من خیلی گرفتارم چی کار کنم؟ ایشون گفت 1000 بار اسم خدا رو صدا بزن. گفت چی بگم؟ گفت 1000 بار بگو یا کریمو یا کریمو یا کریمو. این معلوم بود خیلی زرنگ بوده. گفت آقا این کریم اسم کیه؟ گفت اسم خدا. گو خدا مگه کریمه؟ گو آره چه کریمه. این طرف خیلی رند و زرنگ بود، گفت این چه کریمیه که 1000 بار باید صداش بزنی تا جواب بده؟ کریم اونه که یه بار بگی یا کریم، بگه بفرمایید. ما هم تو حرم امام رضا داشتیم میرفتیم، یه آقایی گفت هر کی حاجت داره رو منبر میگفت، بره پشت پنجره فولاد امام رضا 1000 رو دادم چند مرتبه بگه یا رؤوف و یا رؤوف. ما پریدیم رفتیم پشت پنجره فولاد امام رضا، گفتیم یا امام رضا بر منکرش لعنت که شما رؤوفی. اما رؤوف اینه که 1000 رو چند بار صداش کنی تا جواب بده. یه بار خب بده دیگه. صعب میکنن کارو، سخت میکنن کارو. نه، نسبت به نماز اول وقت، حتی المقدور به جماعت، رافع بسیاری از معضلات و مشکلات تو زندگی هاست. باز آیه قرآن وستعینو به صبر و صلات، و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. صبر و صلات خیلی سخته. آدم تو مصیبت ها صابر باشه، بعد اهل نمازم باشه، سخته ها، خیلی سخته. نشسته بودم تو ماشین، بالاخره بعد خدا گیره هیچ کس نندازه، بعدی از این راننده های تاکسی و آژانس که بد اخلاقم باشن، امان از اون زمانی که یه خورده نوسان قیمت هم شده باشه دیگه هیچی، حالا بیا و درستش کن. هر چی بگو آقا به پیر به پیغمبر به من ربطی نداره، باورش نمیشه که. ظهر رمضان یه بنده خدا یه گرفتاری داشت، اومد بگم آقا اینجوری اونجوری، گفتم آقا به خدا اگر طبیب بودم سر خود دوا نمودم، من خودم بیچاره تر از هر بیچاره ایم. این یک. بعد گفتم خب نبض زندگی تو بگیریم ببینیم مشکلت کجاست. نماز میخونی؟ ای حاج آقا دلت خوشه ها، انقدر گرفتارم نمیرسم نماز بخونم. خوب عنایت کنید، انقدر گرفتارم که نمیرسم نماز بخونم. بعدم همه چیزم میخوام تو زندگیم ست باشه، همه چیز ردیف باشه، شرط اول بندگی رو ندارم. چجوری میخوام همه چیز تو زندگی ردیف باشه؟ تو یه روایت در کیفر کهدار میدیدم شأن انسان تارک الصلات از آدم عرق‌خور به مراتب پایین تره. یعنی آدم عرق‌خور روز قیامت سرشو بالا میگیره در مقابل آدم بی نماز. من که میدونم نماز نخونم صد تا گره تو زندگی برام پیش میاد، پس مقید باشم به نماز. نماز. یه روایت براتون میخونم، اگه خسته نشدید صلوات بفرستید. علی فکر کنم خسته شدید، چون این صلوات صلواتی بود که از خستگی فرستادید. جدی خدا رحمت کنه، قدیمی ها رو میگفتن تکبر نکن بلند صلوات خط کن. البته این صلوات که شما فرستادین من میفهم، چون این کیک و چای شیرین که به شما میدن این حنجره ها رو میگیره، توجه میفرمایید؟ به خاطر من احتمالا باید توصیه کنم کیک و چایی بذارم برای بعد از جلسه. از طرفی هم دلم نمیاد، چون یه بنده خدایی میرفت، بله حالا بذارید عرض کنیم دیگه، میرفت خونش، از بازار که میرفت خونش، بعد به خانومش نماز که میخون به خانومش میگفت یه چایی برام بیار، چرتکم هم ورد و بیار. چایی می آورد و میخورد و چرکه رو چرق و چروق بالا پایین میزد و بعد یهو میزد رو زانوش میگفت الله اکبر. خانومش میگفت ما آخرش نفهمیدیم این چایی چیه تو میخوری، چرکه چیه، این الله اکبر چیه؟ گفت چایی میخورم که خستگی نمازم در بره. لذا چایی برای در رفتن خستگی، البته به انضمام این کیک دیگه خیلی خستگی آدمو، احتمالاً آدم میتونه یه هفته بی سحری روزه بگیره. بعد حالا میگفت این چرتکه چیه؟ میگفت من وقتی میگم الله اکبر تو نماز حساب کتاب میکنم امروز چقدر کاسبی کردم. چرتکه که میندازم میبینم اون عددی که تو نماز درآوردم با این عدده با همدیگه مطابقت میکنه، عظمت خدا میگم الله اکبر. توجه میفرمایید؟ لذا این حالا این روایت رو اگه میخواید براتون بخونم صلوات بلندتری بفرستید. کتاب فلاح السائل سید ابن طاووس توصیه می شود، بزرگان فرمودن از این کتاب غفلت نکنید. نکات نغز خوبی در این کتاب هست. روایت از وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها، از وجود نازنین پیامبر اسلام. حضرت صدیقه سلام الله علیها به باباشون عرض کردن بابا یا رسول الله، اگر کسی نماز رو سبک بشموره چی عایدش میشه؟ چه عقوبتی در انتظارشه؟ پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودند 15 عقوبت متوجه کسیه که نماز رو سبک بشموره. هیچ گناهی اینجوری عقوبت نداره، هیچ گناهی. ها برید نگاه کنید، تارک الصلات 15 عقوبت در انتظارشه، 6 تا در دنیا، 3 تا لحظه جان دادن، 3 تا تو قبر، 3 تا تو قیامت. 6 تا در دنیا، 3 تا لحظه جان دادن، 3 تا تو قبر، 3 تا تو قیامت، میشه 15 تا. این 6 تای دنیاش قابل تحمل نیست دیگه، شما ببینید تو قبر و قیامت و اینا دیگه چه خبره. اما 6 تای در دنیا، 1 برکت از عمرش میره، عمرش بی برکته. انسان تارک و صلات بعضی ها ببینید چه عمرای بابرکتی دارن، ولی بعضی ها عمرشون بیبرکته. یک. دوم، برکت از روزیش میره. طرف زیاد پول داره ها، ولی پولش بیبرکته. عنایت دارید؟ بعضی پولا هست بابرکته. یکی از اساتید، اجازه بدید عرض بکنم، استاد محترم حاجی انصاریان، ایشون میگفت چند سال قبل من یه جا، میگفت اون موقع هنوز کسی انصاریان به نام انصاریان اینجوری نمیشناخت، همین قبل از محرم یه جلسه ای با هم داشتیم، توفیق داشتیم محضرشون، ایشون میگفتن پایین میدون شوش یه مجلسی ما رو دعوت کردن، عمدم زنا بودن، یه اقلیت هم مردا بودن. مثلا باید اون موقع چیزی که به طور متعارف به آقایون میدادن، مثلا باید 100 تومن میدادن، به ما 10 تومن دادن. 100 تومن تا 10 تومن تفاوتش خیلیه، ولی میگفت این 10 تومن به اندازه چند تا 100 تومن در من برکت داشت. اینقدر این 10 تومن 10 تومن با برکتی بود. اون رابطه ما که منو بر اون جلسه دعوت کرده بود، اومد برای سال آینده، گفت حاج آقا این دهه، گفتم چشم. گفت حاج آقا جدی میای؟ گفتم آره که میام. گفت مبلغی که ما بهتون دادیم خیلی ناچیز بودا. گفت میدونم، ولی به اندازه چندین برابر برا من این پول یه تومنش 10 تومن برکت داشت. بانی این جلسه کیه؟ گفت یه پیرزنی که تو میدون شوش دست فروشه، جوراب و لیف و اینا رو با دستش میبافه، کاموایی میبره میفروشه. این 10 تومنی هم که به شما دادیم 10 تومنی بود که این خانوم از این راه کسب کرده بود. لقمه حلال، روزی حلال، فوق العاده با برکت. انسان بی نماز خدا برکت رو از روزیش میبره، اما انسانی که اهل نماز باشه برکت به روزیش میده. و از عرض میکنم برکت به پولداری و بیپولی نیست. طرف میبینی سرمایه دار فوق العاده، اما مالش بیبرکته. توجه داری؟ مالش یه بار ما لیاقت پیدا کردیم، چون سوار بعضی ماشینا شدن لیاقت میخواد دیگه، خصوصا اگه شاسیش بلند باشه، یعنی هر کسی این توفیق رو پیدا نمیکنه. ما بعد از تهجدهای زیاد یه بار لیاقت پیدا کردیم. این بنده خدا فوق العاده سرمایه دار، پول دار. بعد میگفت حاج آقا ولی فقط خرج دوا درمون میکنم، یا خودش مریضه یا دخترش مریضه یا نمیدونم خانومش مریضه، یا فقط خرج دوا درمون میکنم. شاید خدا وکیلی باورتون نشه، وقتی ازش سوال کردم اول عیبی که تو زندگی داشت این بود که تارک الصلات بود، نماز نمیخوند. خون نماز نمیخونه چیت میخوای برکت داشته باشه؟ دو، برکت از روزی انسان میره. سوم، قابل توجه جوونا. حتی قابل توجه مسنام هست دو، یعنی جسارت نشه. بله، چون بعضی از پیرمردا خوشگلتر از جوونا، ولی بعضی جوونا خب حالا میگه نشانه نیکوکاران از چهرش برداشته میشه، یعنی خدا نور رو از چهره تارک الصلات میگیره، نور تو چهرش نیست. بعضیا فکر میکنن خوشگلن، توجه داری؟ زیبان، با جراحی، با نمیدونم تزریق بعضی از مواد زیر جل، الان دیگه با پروتز، دیگه از صورت به اندام رسیده جراحی ها. من از حسن خدا دادی که یوسف داشت دانستم، به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمیگردد. نور میخوای خدا تو چهرت بزنه نسبت به نماز، وقت بذاریم برا نماز. یه بار تو یه جلسه ای من تو تهران بود، گفتم که یه بار ساعت بگیریم تو 24 ساعت، اینقدری که برا موی سر و ظاهرمون وقت میذاریم، برا خدا و نمازم وقت میذاریم. خب عادی، یه چیز معمولیه، یه حساب کتاب معمولیه، برای خدا وقت بذاریم. انسان بی نماز خدا نور رو از چهرش میگیره، زیباست اما نزد انسانهایی مثل خودش، اما کریه و بدمنظر نزد اولیاء الهی. این سه. چهار، انسان بی نماز کار خیرش پذیرفته نمیشه، ثواب بهش نمیدن. حالا هزاری کار خیر بکنه فایده ای نداره، یک ذره ثواب متوجهش نیست، اگر نمازشو درست نکنه. پنجم، دعاش مستجاب نمیشه. هر چی دعا بکنه دعاش مستجاب نمیشه. ششم، دعای دیگران در حقش مستجاب نمیشه. دیگران هم در حق این انسان بی نماز دعا کنن، دعاش مستجاب نمیشه. اما عقوبتی که لحظه مرگه، فقط میگم و رد میشم. یک، با ذلت و خاری بمیرد. دوم، با حالت عطشان و تشنه بمیرد. سوم، گرسنه بمیرد. در قبر، یک، ملکی او رو فشار میده. دو، قبر فشارش میده. سوم، ظلمت و وحشت در قبر. در قیامت، با صورت به روی زمین انسان بی نماز رو میکشن. دو، در حساب ازش سخت میگیرن. سوم، رحمت خدا به او نمیرسه و عذاب دردناکی در انتظار انسان تارک الصلاته. نسبت به نماز اهتمام بورزیم، وقت بذاریم برای این نماز. من دیگه مقدمه چینی برای ذکر توسل نداشته باشم. همین مشرف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بودم، به ذهنم رسید اجازه بدید نام پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو ببرم. ایشالله عنایت خاصی این بیبی بفرماین، نظر محبتی بفرماین، علی ابن موسی رضا انشالله عنایتی بفرماین. تو زیارت آقا موسی بن جعفر عرض میکنیم السلام علی المعذب فی قعر السجون. خب میشه اینجا اینجور عرض کنیم السلام علی المعذب فی السجن. چرا میگیم سجون، زندانها؟ و چرا میگیم فی قعر؟ چون زندان موسی بن جعفر یه زندان خاصی بوده. تو سیاه چال یه چاهی حفر کرده بودن، آقا موسی بن جعفر رو اینجا قرار داده بودن. بعد خودش در ادامه بیان میکنه این زندان چی بوده. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر. زندان موسی بن جعفر علیه السلام مطامیر رو بوده. مطامیر میدونید یعنی چی؟ محل نگهداری قله رو بهش میگن. خمره ای تصور بفرمایید، بالاش تنگ، پایینش گشاده. بعد سرشو کیپ میکنن که نور رد و بدل نشه، ظلمت باشه. یه روزنه برای رفت و آمد هوا فقط میذارن. موسی بن جعفر رو تو اینجا جا دادن. حالا نباید تعجب بکنید، اوایل آقا اینجوری مناجات میکردن: اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. اما دیگه آخریا زندان موسی بن جعفر چقدر برای حضرت دردآور و زجرآور بوده که مناجات موسی بن جعفر این بوده: خلصنی یا رب من سجن هارون، خدا دیگه راحتم کن. و جمله بعد عرض میکنیم ز ساق المرزوز، سلام بر اون آقایی که در اثر قل و زنجیر این استخوناش خرد شده بود، خرد شده بود. و شما این رزازه رو در سه جا میتونید ببینید: یکی در زیارت آقا موسی بن جعفر، سلام بر اون آقایی که این استخوناش خرد شده. دوم رو فقط سربسته از من بشنوید: مدینه بین در و دیوار یه رزازه اتفاق افتاد. سومیش هم باید کربلا دنبالش بگردید. اومدن گفتن عبید الله به ما جایزه بیشتر بده. چرا؟ چون وقتی حسین رو کشتیم تازه رفتیم به اسبامون نعل تازه زدیم. نحن رضضنا الصدر بعد الظهر، انقدر با این اسبامون رو سینه حسین تاختیم. یه جمله بریم کاظمین، بعد بریم کربلا. یا به زندان برسان مرگ مرا یا الله. برای بابای حضرت معصومه میخوایم گریه کنیم: یا به زندان برسان مرگ مرا یا الله، یا نجاتم بده از بند قل و زنجیرم. من جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد، شده کاهید تن و
مانده به جا تصویرم امو بی بی جان یا فاطمه معصومه شما جان دادن باباتونو ندیدی درست قل و زنجیر به گردن باباتون انداختن وقتی مردم زیر تابوت رو گرفتن دیدن این تابوت سنگینه همین که رو پوش و کنار زدن دیدن هنوز قل و زنجیر به گردن موسی و جعفره اما بی بی جان مردم اومدن انقدر گل نسار بدن باباتون کردن داداشتون امام رضا اومد این گل و زنجیر رو از گردن بابا باز کرد شما جان دادن باباتون رو ندیدید آی دلا به سوز بلان شهیدی که اهل و عیال از بالای تل زینبیه دارن میبینن دلا به سوز بلان بدنی که ملغن سلاست ایام بلا قسلن ولا کفن دلا به سوز بران شهیدی که نه گل رو بدن ریختن چیکار کردن پس امان از نعلهای تازه بزده امان از نعلهای تازه بزده بگم امان از استخوان‌های شکسته امان از پیکر صد چاک و پرپر امان از زجه زهرای ادهر بی بی جان یا فاطمه معصومه شما فقط دیدید داداشتون رضا شال عذاب گردنه اما یه دهل و عیال و دختر از بالای تل دارن میبینن باباشون رو هدف گرفتن به سیفه و سنانه و الحجره و الخشبه و الاسان حسین رو دوره کردن انقدر به بدن زدن
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بالحسين اجبنا يا الله به آبروی موسی بن جعفر دستان بلند شده به سمتت رو ناامید بر مگردان دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان نسل دودمان ما رو خادم و عالم دین و قرآن و اهل بیت قرار بده جمع ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان مرزامون موردین نظر جانبازا شیمیایی یا قطع نخایی یا مریضه منظور مریضه منظور مریضه منظور مریضه منظور خدایا از سائل باس عافیت بپوشان خدایا شهدامون امام و شهدا درجاتشون متعالی بگردان مراجع تقلید حوزه های علمی رهبر معظم به خدایا در پناه امام زمان محافظت بگردان خدایا پدر و مادر و حقدارا و اساتید اگر در دار دنیا عزت دارین اگر از دار دنیا رفتن لاسی یما از تایت الله العظما بروجردی خدایا بر علو درجاتشون بیفزا ما رو به کربلا و مدینه ای خدا مهمان بگردان آقا و مولامون به ما برسان قلب نازنینشون از ما راضی بدار در امر فرجش تعجیل بفرما اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا